بیش از 40 سازمان حقوق بشری خواستار تمدید مأموریت کمیته شورای حقوق بشر در امور ایران شدند. صدیقه وسمقی فعال سیاسی در ایران اعلام کرد در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. و ادامه واکنش ها به خبر اتهام زمینخواری امام جمعه موقت تهران. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن آرزوی رفاه و شادی برای مردم ایران آرزو کرده که در سال جدید جنبش زن زندگی آزادی به ثمر بنشیند و زندانی‌های سیاسی و عقیدتی هم آزاد شوند و اختناق و سانسور نیز پایان پیدا کند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
شاد باش و بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت نوروز 1403. کانون نویسندگان ایران در روز دوشنبه 28 اسفند ماه با انتشار یک بیانیه به مناسبت آمدن بهار و رسیدن نوروز و امید به تغییر آرزو کرده است که دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی به ثمر بنشیند و در سال پیش رو درهای زندان به روی زندانیان سیاسی و عقیدتی گشوده شود و بساط سانسور در هر شکل و اندازه به فنا رود و آزادی چنان درختی در بهار بشکفد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران ضمن اشاره به سانسور، سرکوب و تحمیل فقر و اختناق آمده است، در حالی که حکومت سخت مشغول انتقام گرفتن از جنبش زن زندگی آزادی است و در این راه از هیچ سرکوبی فروگذار نکرده است، جوانان و زنان حق طلب و آزادی خواه با پس زدن عملی اجبارهای حکومتی به چهره شهرها رنگی تازه و جلایی نو بخشیدند. گیتی پورفاضل، حقوقدان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران.
ببینید، به هر حال به کهن بودن این جشن و این که این جشن چه همبستگی میتونه بین مردم ایران به وجود آورده باشه در درازای تاریخ و به هر حال یک جشن ملی است که کاملا دور از مذهبه، ولی اشاره هم به رویدادهای سیاسی کرده و این رو من باید به شما بگم که امسال واقعا من بوی بهار و بوی نوروز رو آنچنان که همیشه بوده نمی بویم و نمی شنوم، برای اینکه مردم در یک تنگناهای عجیب غریبی گرفتار شدن که این تنگناها زندگی رو بر اونها بسیار بسیار دشوار کرده.
در بخش دیگری از این بیانیه به وضعیت نویسندگان و هنرمندان که مخالف سرسخت سانسور و مدافع آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا بودند اشاره شده است. گیتی پورفاضل:
آرزو می کنم که یک روزی در کشور من آزادی اندیشه و گفتار وجود داشته باشه و اونچه که در ذهن انسان‌های فرهیخته میگذره اون رو بتونن بنویسند و کسی اون رو سانسور نکنه. ما الان با یک سانسور بسیار وحشتناکی در داخل ایران روبرو هستیم که متاسفانه اجازه نمیدن که نوشته های ما منتشر بشه. ما فقط در فضای مجازی مقداری می نویسیم. البته کسانی هستن که می توانند نوشته های خودشون رو منتشر بکنند، ولی اونها هم گرفتار سانسور هستن و بیگمان بعضی از قسمت های نوشته هاشون رو سانسور کردن.
در پایان از خانم پورفاضل پرسیدم حالا او چه آرزویی دارد برای مردم ایران.
آرزو میکنم یه روزی مردم من با همه وجودشون و احساس زیبایی که نسبت به نوروز دارن اونو برگزار کنن. واقعا نمیتونم، شما تو ایران نیستید نمیدونید که مردم چقدر سرخورده شدن، چقدر بهشون سخت میگذره از هر نظر.
اعضای کانون نویسندگان ایرانی در پایان بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه نوروز نه فقط جشن تغییر فصل و سال، که جلوه‌ای دیگر از همراهی و همدلی مردم در جشنی عمومی مقابل دکانداران عذاب و گریه است، آرزو کردند در سال نو رفاه بر سفره‌های مردم و شادی مدام بر قلب‌هایشان بنشیند و درخت آزادی گسترده شود.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما روز دوشنبه صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی اعلام کرد در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. خانم وسمقی که شنبه هفته جاری در منزل خود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود، اعلام کرده دادگاه انقلاب قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد. همکارم رویا کریمی مجد با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، درباره جزئیات این خبر گفتگو کرده.
بله، خانم وسمقی تو همین 24 ساعت اخیر دو نافرمانی مدنی شجاعانه جدیدی کردن. ایشون رو احضار کردن برای اینکه برن دادگاه، گفتن دادگاه انقلاب رسمیت نداره و من حاضر نیستم در برابر قضات ظالم این دادگاه بیستم و حرف بزنم. همچنین از دیشب حال ایشون به هم خورده، فشارشون خیلی بالا میره و حالا این سابقه بیماری رو در بیرون هم داشتن. جدا از اون که کم بینایی بسیار شدیدی که دارن، ایشون رو میخوام بفرستن بهداری اوین که خب بایستی از بند ایشون سوار ماشینی بکنن ببرن بهداری اوین. ایشون باز هم از این که روسری سر بکنن خودداری میکنن و اونها هم میگن تا شما روسری سر نکنین ما شما رو نمیبریم و ایشون باز هم مقاومت مدنی میکنن و به هر حال حالشون بد بوده تا با فشاری که زندانی ها میارن از بهداری اوین یه نفری رو میارن، میگن پرستار، حالا یه فشار سنجی و چند تا قرص و اینا هم راش داشته، یه اتاقی رو تو همون کنار نگهبانی میگن اینجا بهداری همینجاست شما بیاین اینجا. و این نافرمانی دوم ایشون هست که در بعد از دستگیریشون اتفاق افتاده. بعد از مدتی، حالا یک ساعتی، فشارشون یه مقدار نرمال میشه، برمیگردن به بند و باز هم با اصرار اینکه برن بهداری، ولی اونها میگن تا شما روسری سر نکنید ما شما رو بهداری نمیبریم و این خوب باعث نگرانی خانواده شده.
آقای علیجانی، آیا مشخص شده که بازداشت خانم وسمقی در آخرین روزهای اسفند ماه با چه اتهاماتی صورت گرفته؟
این دو تا اتهامی که حالا بهشون زدن، یک تبلیغ علیه نظام هست که منظورشون این که گفتن رأی من ارزش داره و در صندوق انتخابات این نظام نمی اندازم، و یکی هم در رابطه با صرف پیچی از پذیرش حجاب اجباری و ظاهر شدن بدون روسری در فضای عمومی. این دوتا آخرین اتهام هاییست که بهشون زدن و ایشون هم البته گفت من اصلا چیزی رو امضا نمی کنم تا وکیلم نباشه، یعنی در موقع مراجعه و اعزامشون به زندان وقتی در شعبه 3 دادسرای اوین ایشون رو میبرن چیزی رو امضا نمی کنه، همونطور که میگه من با روسری نمیرم، که خب اجبارا تسلیم میشن و ایشون بدون روسری میره تو شعبه دادسرا. ولی خب ما در هنر یک جایزه داریم، میگن جایزه برای یک عمر تلاش. حالا جمهوری اسلامی هم یک تنبیهی داره، تنبیهی برای یک عمر تلاش. حالا خانم وسمقی موازی که راجع به حجاب دارن، امور دینی دارن یا حتی امور سیاسی دارن، چیز جدیدی نیست، یعنی اکثرش رو خب تو این دهه یکی و دهه اخیر علنی کردن. شعرهای اعتراضی که گفتن، نامه هایی که برای رهبر نظام ولایی نوشتن، ولی بعد از مرگ و قتل آرمیتا گراوند ایشون خب دیگه روسریشون هم برداشتن و به عنوان یک اسلام شناس، یک فقیه، یک صاحب دکترای حقوق و آشنا به فقه اسلامی، ایشون بدون روسری ظاهر شدن و این خب شاید حکومت رو بیشتر برافروخته کرده که بدنه مذهبی جامعه هم اینطوری جلوشون بیستن، جدا از شجاعت مدنی و سیاسی که خانم وسمقی داره. خب یه مدار بخوام فراتر و دورتر از بالاترم به مسئله نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در حراسه که افرادی در داخل کشور، حالا خارج کشور میگن اونا راه دورن و هزینه نداره و هر شعاری میتونن بدن، ولی داخل کشور چون مقاومت مدنی اعتماد زایی میکنه و افراد رو به سطح رهبری جنبش، به یکی از رهبران جنبش بالا میبره، خب در حراس هستن که افراد نتونن اعتماد عمومی رو جلب بکنن و یه سرمایه اجتماعی بشن که بعدن به ضرر نظام تموم بشه.
اما آقای علیجانی، شما اشاره کردید که زمانی که خانم وسمقی در دادستانی بودن اعلام کردن که هیچ برگه رو امضا نمی کنن بدون حضور وکیلشون، آیا به ایشون اجازه داده شده که وکیل داشته باشن و با وکیل در بقیه مراحل دادرسی حضور پیدا کنن؟
ببینید، در بازداشت ها و پرونده های سابق ایشون وکیل دارن، اما وکیلشون هم خب مصاحبه کردن، یک مصاحبه با نشریه فیگارو کردن و در اونجا گفتن من دسترسی به پرونده و خوندن پرونده ندارم. خب ما در ایران نوعی بازجوسالاری داریم، نیروهای امنیتی الان واقعا دیگه دولت رسمی کاری نیست، دولت ظاهری، حالا قوه قضاییه که خب اصلا زیر نظر دولت رسمی هم نیست و این دولت در سایه همه کاره است، یعنی به هیچ قاعده و قانونی به اصطلاح پایبند نیست، به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. بنابراین خانم بسمقی هم درست وکیل داره، ولی این وکیل‌ها در نظام جمهوری اسلامی اصلا به رسمیت شناخته نمیشن، نوعی تزیینی هستن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما بیش از 40 سازمان حقوق بشری فعال در زمینه ایران و مسائل بین المللی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره ایران را تمدید کنند. این سازمان‌ها روز دوشنبه همزمان با 59مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک تداوم این دو مأموریت را مکمل یکدیگر و امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود شرایط حقوق بشر در ایران خواندند. در همین زمینه با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در محل برگزاری این نشست در ژنو گفتگو کردم و نخست از او درباره دلیل این درخواست تمدید پرسیدم.
میدونید که سال به سال گزارشگر ویژه ایران کرسیش تمدید میشه، یعنی مدت در واقع اعتبار اون یک ساله هست و امسال آخرین سالی هستش که آقای جاوید رحمان این مسئولیت رو داره. خب جمهوری اسلامی تمام نیروش رو گذاشته که امسال چه بسا بتونه مانع از این بشه که این کرسی در واقع تمدید بشه. و از طرف دیگه هم خب کمیته حقیقت‌یاب کار خودش رو ناتمام الان اعلام کرد، یعنی کارهاش چون انقدر در واقع اسناد مختلف هست، انقدر شواهد مختلف هست، لازمه که کارش رو ادامه بده. بنابراین خود کمیته حقیقت‌یاب خواستار این شده که مدت در واقع مأموریتش افزایش پیدا بکنه و از این نظر به هر حال طبیعیه که مدافعان حقوق بشر هم خواهان این هستن که هر دو نهاد مدت مأموریتشون تمدید بشه و خب از اون طرف جمهوری اسلامی تلاش میکنه که برعکس بشه و به طور کلی هر دو این نهاد دیگه کارشون تموم بشه. در یک قطعنامه‌ای که چند هفته دیگه بررسی خواهد شد این موضوع در دستور قرار میگیره و خب انتظار ما مدافعان حقوق بشر این هستش که این قطعنامه با رأی کافی تصویب بشه.
آقای نایب هاشم، این سازوکار کمیته حقیقت‌یاب این گزارشگر ویژه پرونده حقوق بشری ایران برای جمع‌آوری اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه است؟
خب می‌دونید که هم گزارشگر و هم هیئت حقیقت‌یاب با شاهدان و قربانیان در تماس قرار می‌گیرند. مسلمه که مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری غیر دولتی وضعیت رو تسهیل می‌کنند. این امکان رو داره حکومت جمهوری اسلامی که اونها هم شواهد عکس خودشون رو اعلام بکنن، برای که جمهوری اسلامی از اونجایی که خب مشخص هستش پرونده حقوق بشریش همکاری نمیکنه، هیچ نوع همکاری با چه هیئت حقیقت‌یاب و چه گزارشگر ویژه انجام نمیده و اونها رو به رسمیت نمیشناسه و اینها همه در واقع نشان دهنده این هستش که خب وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی فاجعه باره. و به طور مشخص امروز جاوید رحمان در آخرین بخش صحبت خودش گفت اگر شما در واقع فکر میکنید که وضعیت حقوق بشر در ایران خوبه و رو به ارتقای، چرا نمیذارید که ما بیایم و این رو در واقع تایید بکنیم. و به طور مشخص برای همه آشکار هستش که وضعیت چگونه هست وقتی که یک کشوری عملا گزارشگر ویژه کشوری پیدا میکنه، نشان دهنده اینه که وضعیت حقوق بشر در اون کشور مناسب نیست و به خصوص وقتی که این کشور اون گزارشگر یا اون هیئت رو راه نده، نشان دهنده این هستش که خب میدونن در جامعه چه میگذره و از این نظر سعی میکنن که تمام مسائلی که واقعیت داره انکار کنن.
آقای نایب هاشم، با توجه به اینکه خودتون الان در ژنو هستید و در این نشست شرکت دارید، آیا مشخصا پاسخ رسمی از سوی کمیته حقیقت‌یاب به گزارش رسمی دولت ایران منتشر شده و یا برعکس دولت ایران پاسخ سوالات این کمیته رو داده؟
جاوید زمان یه بخشی رو در واقع توضیح داد، دارن که خب میدونید که گزارش هیئت حقیقت‌یاب چه گزارشگر ویژه از مدتی قبل در اختیار حکومت قرار میگیره که اگر ملاحظه‌ای داره اعلام بکنه. جاوید رحمان گفت شما اینقدر دیر این سوالات ما رو جواب دادید که من نتونستم ازش استفاده بکنم. به هر حال ترفندهایی هستش که حکومت میزنه و خب در این مورد هم در واقع سعی میکنه خودش حقو به جانب نشون بده، ولی که همونجوری گفتن ترفندها هم اعتباری نداره و برای تمام کشورها مشخص مشخص هستش که چه سیاست را عملا در این رابطه جمهوری اسلامی پیش میبره. به طور کلی جمهوری اسلامی در واقع اون واکنشاش همیشه با تأخیر هست و خب طبق معمول توجیه اقداماتی که هست و معمولا پاسخ ها خیلی کلیشه‌ای هست و در رابطه با مکاتباتی هم که با این نهادها داره ما عملا دیدیم که وضعیت به این گونه است. همین لحظاتی که ما داریم صحبت می‌کنیم آخرین دقایقی هستش که هیئت حقیقت‌یاب به گزارش جواب میده، هنوز آخرین پاسخ های هیئت حقیقت‌یاب رو نشنیدیم.
آقای نایب هاشم، آیا به نظر شما تداوم این مأموریت این دو کمیته، گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب، میتونه به وضعیت حقوق بشر ایران در ادامه کمک کنه؟
دقیقاً، یعنی به هر حال هرچند که جمهوری اسلامی تظاهر میکنه که گوشش به این حرفا بدهکار نیست و به هر حال سعی میکنه که نشان بده که تاثیر نمیپذیره، ولی که حداقل ما دیدیم که در گزارشی که آقای شمخانی دبیر وقت شورای امنیت ملی داده بود برای اینکه این هیئت حقیقت‌یاب تصویب نشه، ما در اوج در واقع جنبش زن زندگی آزادی نشون دادن که میتونن عقب نشینی‌های خیلی محدود انجام بدن برای اینکه به هر حال در واقع سبز نشون بدن به در واقع جامعه جهانی، ولی کم خب کار انجام نشد. این که در واقع سعی میکنن که یه حقیقت یا تشکیل نشه نشون دهنده هستش که از این موضوع میترسن و خب طبیعیه که تمدید بشه با استدلالات محکمتری میتونه در واقع جامعه جهانی برخورد کنه با جمهوری اسلامی. و خب در خود گزارش هیئت حقیقت یاب میبینیم که صحبت از این کرده که هم رویه در واقع صلاحیت قضایی جهانی میتونه در رابطه با ایران اعمال بشه، همین که میشه اگه کشور داوطلب بشه مطابق اصل 41 دادگاه بین المللی دادگستری لاهه میشه حکومت جمهوری اسلامی رو به خاطر این جنایت به دادگاه بین المللی دادگستری لاهه کشاند. حالا دیگه دادگاه بین المللی جنایی لاهه که دادگاه دیگری است، مسئله دیگری است که اون دیگه زمان دیرتر با توجه به اینکه مسئله جنایت برای بشریت در مورد حکام جمهوری اسلامی مطرح است، دیرتر در واقع قاعدتا بسیاری از اونها به این دادگاه کشانده خواهند شد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما متهم شدن کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به زمین‌خواری، موجی از واکنش‌ها را در میان مردم و حتی فعالان و چهره‌های سیاسی در ایران به وجود آورده. کاظم صدیقی مدعی شده که زمین خاری نکرده و صرفاً امضاش در سندی که اکنون برای افکار عمومی فاش شده جعل شده است. در این حال بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های کنایه‌آمیز آنچه را آقای صدیقی ادعا کرده باور نکردند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتند. من چند روزی که مشهد بودم بعضی گریه می کردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن. روزه بگیرید، یکی از مصادیق صدر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جوییه، همون کنترل مصرفه.
این سخنان کاظم صدیقی است که مردم ایران را به صبر کردن در برابر مشکلات شدید اقتصادی فرا می‌خواند. اما حالا او متهم شده که در چنین شرایط اقتصادی وخیمی خودش چندان صبر نکرده و همراه با فرزندانش در یک زمین‌خواری در شمال تهران دست داشته است. موضوع فساد اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان موضوع جدیدی نیست، اما از آنجا که صدیقی همواره خود را به عنوان چهره‌ای اخلاقی و دارای کمالات معنوی معرفی کرده، پرونده فساد او بازتاب گسترده‌تری داشته است. برخی فعالان و چهره‌های سیاسی این استاد اخلاق جمهوری اسلامی را که مدعی جعل امضایش از سوی یک فرد معتمد شده به دروغگویی متهم کردند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاید بتوان فساد را تحمل کرد، اما با دروغ چه میتوان کرد؟ محمد علی ابتهی از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی نیز با انتشار ویدئویی گفت:
دیدید آقای صدیقی چقدر گریه میکنه؟ واقعا مظلومه. یه رابین هودی پیدا شده که امضای آقای صدیقی رو جعل کرده که زمین بغلی مدرسه آقای صدیقی رو به اسم آقای صدیقی و مدرسه ایشان بکنه. واقعا از این مظلومیت بیشتر مردم چجوری فرض کردید به خدا؟
موضوع زمین‌خواری کاظم صدیقی همچنین دستاویز کاربران طنز پرداز شده است. شاکربوری که پیشتر به خاطر انتشار ویدیوهای طنزآمیزش درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران مدتی بازداشت شده بود، در واکنش به زمینخواری صدیقی گفت:
خوش آبال شما مسئولین، یعنی سوء استفاده هاتونم با مال ما رعیت فرق میکنه. ما نهایت سوء استفاده که از ما میشه اینه که یه لینک واسه ما میفرستن، میگن بزن روش برو توش، یارانه نام بهتون میدیم، میریم توش تا حسابونو خالی کردن، بعد به شما چند زامه زمین میدن. آقا هر کی میخواد ازم سوء استفاده کنه، من بسترم آماده است واسه سوء استفاده.
افشای پرونده فساد مالی علیه صدیقی چند روز پس از برگزاری دادگاه فساد مالی فرزندان معاون اول رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. اکنون برخی از روزنامه‌های ایران گفتند که رسیدگی به پرونده فساد مالی صدیقی یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در سال‌های گذشته مدعی مبارزه با فساد بوده است. روزنامه شرق نوشت: این پرونده آزمون بزرگ قوه قضایی است و افکار عمومی بیش از این تحمل رفتارهای اعتماد زدا را ندارد و بعد از چای دبش و سکوتی که فعلا بر این پرونده حاکم شده، انتظار برای فراموشی پرونده صدیقی منطقی نیست و مطمئنن افکار عمومی به دنبال توضیح و تصمیم دستگاه قضایی است.
مالیاباد
بازار تلف فروشی سری
تو
هردشت شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و گزارش پایانی این که شرکت آکوا پاور عربستان سعودی با همکاری یک شرکت چینی در حال توسعه چندین طرح بزرگ انرژی های پاک در منطقه هستند. در بخشی از این طرح که در ازبکستان راه اندازی میشه، قراره که ظرفیت تولید برق سالانه به میزان 2.5 برابر کل برق خورشیدی و بادی ایران تولید کنند. بیشتر بشنویم از همکارم سفیده بهکام.
شرکت آکوا پاور عربستان در حال تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در زمینه توسعه انرژی‌های پاک در منطقه است. این شرکت که چندین قرارداد در زمینه توسعه انرژی‌های پاک در جمهوری آذربایجان و آسیای میانه امضا کرده، به تازگی قراردادی در زمینه تولید سوخت پاک هیدروژن نیز با ازبکستان امضا کرده است. پروژه‌ای به ارزش 7.5 میلیارد دلار که با همکاری شرکت چینی لونگی تا اواخر سال 2024 میلادی راه اندازی می شود و به تولید سالانه 3000 تن سوخت پاک هیدروژن منجر خواهد شد. در مرحله دوم این طرح، آکوا پاور یک نیروگاه بادی بزرگ را با ظرفیت تولید 2400 مگاوات برق تکمیل می کند که بخشی از برق تولیدی آن به همراه سوخت هیدروژن برای تولید سالانه 500000 تن کود آمونیاک سبز استفاده می شود. قرار است این پروژه بزرگ در بخارا راه اندازی شود و آکوا پاور تا پایان سال 2024 79 توربین با ظرفیت تولید بیش از 1600 مگاوات برق را راه اندازی می کند. یعنی بیش از 1.5 برابر ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر. مرحله نهایی نیز افزایش ظرفیت تولید برق این پروژه به میزان معادل 2.5 برابر کل تولید برق خورشیدی و بادی ایران خواهد بود. به جز عربستان، دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز در حال سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه انرژی‌های پاکند و هدف گذاری کرده‌اند که ظرفیت تولید برق خود را در این زمینه به طور قابل توجهی افزایش دهند. در حالی که کل ظرفیت تولید برق خورشیدی و بادی ایران حتی به 1000 مگاوات هم نمی‌رسد. ترکیه همسایه غربی ایران اما به تنهایی 25 برابر ایران ظرفیت تولید انرژی‌های پاک خورشیدی و بادی دارد و امسال نیز راه اندازی 7000 مگاوات نیروگاه برقی تجدیدپذیر را هدف گذاری کرده. کشوری که تا یک دهه گذشته وارد کننده برق از ایران بود، حالا به یکی از مهمترین کشورهای صادر کننده برق منطقه تبدیل شده. در ایران اما دولت ابراهیم رئیسی با اینکه در ابتدای سال جاری از هدف گذاری برای راه اندازی نیروگاه برقی تجدیدپذیر 2500 مگاواتی تا پایان سال خبر داده بود، تنها موفق شد 2% از این برنامه را تا کنون محقق کند.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم بود. به شما همراهان رادیو فردا شب بخیر میگم، امیدوارم که در هر کجای جهان هستید شب و روز خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.